بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی بحث شناخت در قرآن، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شناخت یقینی نیازمند بود که همه بحث ها به اولیات برگردد و اولی این اولیات همون مسئله امتناع جمع نقیضین و ارتفاع جمع نقیضین است، به طوری که مسئله ارتفاع جمع نقیضین هم به امتناع جمع بین نقیضین برمیگردد. پس تحلیل این قضایای بدیهی به اینجا رسید که متواترات و مجربات و مشاهدات و حدسیات اینها نظری هم، گرچه قیاس اینها در کنار اینهاست و اینها را نباید به حساب مبادی آورد مگر مبادی ثانوی و محسوسات هم از اون جهت که ممکن است مشترک بین همه نباشد، گرچه مبادی فعل جمله و نبل جمله و حتی محسوس به اون اولی هم متکی است، زیرا ما در محسوسات یقین نداریم گرچه جزم داریم، یعنی جزم داریم که آتش می سوزاند ولی یقین نداریم، که بین جزم و یقین هم فرق داریم. و اولیات هم اند تحلیل به یک قضیه برگشت، یعنی مسئله ضرورت ثبوت شیء لنفسه، امتناع سلب شیء از نفسه، امتناع جمع بین مثلین، امتناع جمع بین ضدین، امتناع دور، همه اینها نظری است، هیچ کدام اولی نیست، زیرا همه اینها دلیلی دارند، منتها ادله اینها در ظهور و خفا فرق میکنند. تنها قضیه‌ای که اولی است، یعنی محمول لازم بیان موضوع است، به بین موضوع و محمول اصلا واسطه ای نیست، نه اینکه واسطه هست و مخفی است، همون قضیه امتناع جمع نقیضین و امتناع رفع نقیضین است و این هم به صورت یک منفصله حقیقیه بیان می شود و اگر خواستیم این منفصله حقیقیه را به دو قضیه حملیه منحل کنیم، باز اند تحلیل یکی اصل است و دیگری فرع، یعنی النقیضان لا یرتفعان این فرع است، النقیضان لا یجتمعان این اصل است. و اگر خواستند سوال کنند که چرا رفع نقیضین محال است، میگوییم چون از رفع نقیضین جمع نقیضین وجود لازم می آید و جمع نقیضین استحاله چیزی است که لا یسأل اما یفعل است، چون بدیهی به ذات است و نباید کاری کرد که این به قضیه حملیه منحل بشود، چون اگر به قضیه حملیه منحل شد راه استدلال ما بسته است. ما وقتی می توانیم استدلال کنیم که قیاس ما دارای دو مقدمه باشد و هر دو مقدمه یقینی، و اگر خواستیم از راه حملیه استدلال کنیم، در بحث‌های قبل گذشت که یکی از دو تا مقدمه یقینی است و دیگری غیر یقینی، حتی در مسئله محسوسات هم این که ما می‌بینیم آتش می‌سوزاند جزم داریم نه یقین، چون یقین این بود که سلب محمول از موضوع هم مستحیل باشد. ما اگر مسئله احتمال جمع نقیضین را ممتنع ندانیم، ممکن است آتش در حالی که گرم است نسوزاند، در حالی که گرم است گرم نباشد، حس به ما یقین نمی‌دهد گرچه ممکن است مفید جزم باشد. بنابراین یکی از دو مقدمه که مثلا محسوس است جزمی است نه یقینی، اونگاه مقدمه دیگر می شود یقینی و نتیجه هم تابع اخص مقدمتین است. اگر ما یقین داشته باشیم به کبرا و جزم داشته باشیم به صغرا، نتیجه جزمی است نه یقینی. قهرن اگر گفتیم این آتش است و هر آتشی می سوزاند، یقین پیدا نمی کنیم که این آتش می سوزاند، گرچه جزم پیدا می کنیم. برای این که به این صعوبت مبتلا نشویم، چاره جز این نیست که اون قضیه اولیه را به صورت منفصله حقیقی نگه بداریم و این قضایا را به صورت قیاس استثنایی تقریر بکنیم تا یک سلسله سرمایه‌های یقینی اولی پیدا بکنیم، بعد شروع بکنیم به استدلال. چون اگر گفتیم این آتش است یا این آتش گرم است، این زیر پوشش اون منفصله قرار می‌گیرد که اشیاء او اما یکون موجودن و اما یکون معدوما، و این منفصله حقیقی جمعش محال و رفعش محال است، چون در هر دو حال به جمع بین نقیزه این برمیگردد. وقتی که با تحلیل ما تجربیات را و متواترات را و مشاهدات را و حدسیات را نتوانستیم زیر بنای فکر قرار بدیم، بلکه اینها روبنا هستند و زیربنای اینها همون اولیات است، یقینا قضایایی که به عنوان اصول موضوع مطرحن یا به عنوان پیش فرض و فرضیه مطرحن، هرگز مستند نخواهند بود. بیان ذلک این است که در بعضی از علوم یک سلسله مبادی مطرح است که این مبادی یا در علوم دیگر اثبات شده است و جزء مسائل اون علوم است و مبادی یا هنوز در علوم دیگر هم اثبات نشده است، به عنوان فرض و قضیه فرضیه مطرح است. این گونه از امور را به عنوان اصول موضوع یا مصادرات می نامند که اگر متعلم در اثر حسن اعتمادی که به معلم دارد این قضایا را پذیرفت، می گویند پیش فرض، به اصطلاح خود منطقی ها اصول موضوعه. و اگر معلم مورد اعتماد متعلم نبود، این قضایای پیش فرض و اصول موضوعه نسبت به او مصادره است. اینها را به قول مرحوم شیخ اصلا نباید جزء مبادی به حساب آورد. لذا در منطقهای ارسطویی این گونه از اصول موضوع را به حساب مبادی نمی آورد. مرحوم شیخ فرمود ما اینها را اصلا ذکر نمی کنیم، چون اینها مسائل علوم دیگرند و اگر چیزی مسئله شد که مبدع تصدیقی نیست. منتها کسی که وارد علم می شود باید بداند که اگر این اصول موضوع جزء مسائل یک علم دیگر است، قبلا سری به اون علم دیگر بزند و این مبادی را در اون علم دیگر به عنوان مسئله حل کند، لیکون علا بینت من ربه، اونگاه شروع کند. بعضی از قضایا هستند که فرزند فرضیان هنوز اثبات نشدن. یک انسان زود باور و ساده اندیش اوائل به عنوان پیش فرض میپذیرد، وقتی که عمر را روی اینها صرف کرد برای او سخت است که سرمایه ها را رایگان از کف بدهد، اونگاه به همه این مسائلی که روبنای اون قضیه پیش فرزن جزم پیدا می کند من حیث لایش اول. این به جای این که در اون علم قواسی کند غرق می شود، با اینکه زیربنای اون گونه از علوم تجربی فرض است. قضیه فرضیه هیچ کار از او ساخته نیست، برخلاف قضیه نظری بدیهی. به تعبیر سید الاستاد رضوان الله علیه، این قضیه فرضیه مثل پا پای ثابت پرگار است که بار حرکت رو دوش اوست ولی نمی گردد و دایره رسم نمی کند. برای رسم دایره پرگاری را تنظیم می کنند که یک پایش ثابت است، اون پای دیگر متحرک است و دایره رسم می کند. اون که می گردد و با گردشش دایره رسم می کند پای متحرک این پرگار است، نه اون پای ثابت. پای ثابت را گذاشتن که اون پای متحرک تعدیلش را از دست ندهد. این قضیه فرضیه در علوم مثل اون پای ثابت پرگار است، هرگز کاری از او ساخته نیست، حرکتی از او متوقع نیست. گاهی انسان وقتی وارد یک علم می شود، یک سلسله اصول موضوعه یا قضیه‌زایای فرضیه رو زیر بنا قرار می دهند، بدون اینکه فرصت برگشت داشته باشد مطالبی را روی اون فرضیه بار می کند، به جای اینکه در اون مسائل غوص کند غرق می شود. لذا در این کتاب های منطق این مطلب رو تذکر دادن که نه تنها با قضایای فرضی کار پیش نمی رود، با اصول موضوع هم کار حل نخواهد شد. این آخرین بخش از طرح مبادی. مطلبی که مربوط به اشکالات خودی است اینها بازگو بشود، تا اشکالاتی که از غرب یا غیر غرب آمده است اونا مطرح بشود. در کتاب های منطق ارسطویی در مسئله شناخت چند اشکال هست. این اشکال ها را به عنوان کیفیت اصابه معلومات من المجهولات زیر پوشش این در کتاب های منطقی حل کردن. یکی از اونها همون اشکال معروف شکل اول است که در کتاب های اصول هم آمده، لابد در فرمایشات مرحوم نایی رضوان الله علیه و امثال ذلک ملاحظه فرمودید که اشکال شکل اول را چگونه ایشون حل میکنن. اصل اشکال ظاهرا مال مانون یونانی است که با سقراط در میان گذاشته، اونطوری که مرحوم شیخ نقل میکنه. کسی که طرف خطاب و محاوره سقراط بود این اشکال را با سقراط ترکت در میان گذاشت، گفت به این که شناخت، تعلیم و تعلم چه بین دو نفر چه بین یک نفر با خود، چه انسان خودش بخواهد بیندیشد چه بخواهد دیگری رو روشن کند، چه در شناخت تصوری و چه در شناخت تصدیقی، بالقول المطلق مستحیل است. چرا؟ برای اینکه اون مطلوب یا معلوم است یا مجهول. اگر اون مطلوب معلوم باشد که طلب معلوم و طلب حاصل مستحیل است، و اگر مجهول باشدم به شرح ایزن طلب مجهول مستحیل است، انسان سراغ چی می رود؟ پس اون شیئی که ما با استدلال چه در تصورات چه در تصدیقات برای حل او می کشیم، او یا معلوم است یا معلوم نیست، و شیء هم از این دو حال بیرون نیست. اینگه گفته می شود اشیء اما معلومون و اما مجهول، بازگشت این به یک منفصل حقیقی است در محور علم و جهل. همون طوری که العدد اما زوجون و اما فرد یک منفصل حقیقی است در محور کم منفصل، زیرا کم منفصل یا زوج است یا لیس به زوج، و این اما زوج و اما لیس به زوج به صورت العدد و اما زوجون و اما فردون ترسیم می شود، لذا منفصل حقیقی است به جمع اشمحال و رفع اشمحال. از نظر مسائل ذهنی علم و جهل هم این چنین است، شی یا در ذهن هست یا در ذهن نیست. اگر در ذهن باشد معلوم است، نباشد مجهول است. جمع علم و جهل محال است، رفع علم و جهل محال است، زیرا جمع وجود و عدم ذهنی و رفع وجود و عدم ذهنی محال است. به سقراط گفت به این که این مطلوب ما یا موجود است یا موجود نیست. اگر موجود در ذهن باشد یعنی معلوم، و اگر موجود در ذهن نباشد یعنی مجهول، و در هر دو حال تحصیلش مستحیل است. این خلاصه اشکال اون عالم یونانی در محاوره با سقراط. این مطلب اول. مطلب دوم جوابی است که سقراط از این اشکال داده است. سقراط چون کارش تقریبا رو تعلیم و تعلم تجربی بود، با آزمون بود، گاهی آزمون حضوری در مشاهدات نفس، گاهی آزمون حصولی در این علوم حصولیه، فوراً یک شکل هندسی را ترسیم کرد. گفت ما الان نمیدانیم که مثلا مجموع زاویه حاده و منفرجه 198 درجه است یا نه، نمیدانیم که مجموع سه تا زاویه مثلث با دو تا قائمه برابر است یا نه، این برای ما مجهول است. بعد با ترسیم یک شکل هندسی این مجهول را معلوم کرد. به تعبیر دیگر از راه وقوع امکان مسئله را اثبات کرده است. گفت فلون مسئله هندسی برای ما مجهول است، الان با فلون شکل هندسی این مجهول را معلوم می‌کنیم و کرد. پس از راه وقوع پی به امکان برد. این راهی بود که سقراط طی کرد. مرحوم شیخ می‌فرماید به این که این راه منطقی نیست. شما مشکل منطقی و مسئله شناخت اون مستشکل را حل نکردی. ممکن است او بگوید که من ناخودآگاه تصدیق کردم ولی نمیدانم چرا تصدیق میکنم. و اصولا در بحث های شناخت معارضه مشکلی را حل نمی کند، اون حل است که اشکال را برطرف میکند. بیان ذالک این است که اگر کسی استدلال بر مسئله کرد، دیگری در عرض اون دلیل دیگر اقامه کرد، این را میگویند معارضه. معارضه در منطق در مقابل نقض و دفع است. چون سه راه منطقی برای ابطال دلیل مستدل است، یکی از اون راه های سگانه معارضه است. معارضه آن است که در عرض دلیل مستدل خصم دلیل دیگر اقامه کند. یک ثالثی باید این دو معارض را که عرض همان جمع بندی کند. با معارضه که مشکل حل نمی شود. اون معاصر سقراط دلیل اقامه کرد که تحصیل مجهول چه در تصور چه در تصدیق مستحیل است. خود سقراط با ارائه یه راه هندسی ثابت کرد که می شود مجهول هندسی را معلوم کرد، اما اون اشکال اولی هنوز به قوت خود باقی است. این مطلب دوم. و مطلب سوم، پس اولی اشکال اون مانون یونانی بود، سخن دوم جواب سقراط بود، سخن سوم نقد مرحوم شیخ بود نسبت به سقراط. چهارم این که افلاطون از این اشکال جواب داد. افلاطون روی اون مبنای فلسفی خود جواب داد. چون افلاطون بران است که ارواح قبل از ابدان خلق شدن، لذا مرحوم قطب شیرازی در شرح حکمت الاشراق می گوید وفاقا لافلاطون و طبعا لنس و خلافاً للمصنف ما قائلیم بین که ارواح قبل از ابدان خلق شدن، چون شیخ اشراق نمیپذیرد مشتب افلاطون را. افلاطون برآن است که روح قبل از بدن خلق شد، چون روح قبل از بدن بود به این علوم و معارف آگاهی داشت، وقتی به این بدن تعلق گرفت اون علومش از یاد رفت، وقتی که علوم از یاد رفت دوباره وقت جستجو میکند اونها را پیدا میکند، همه علمها و دانشهایی که برای بشر پیش میآید این در حقیقت تذکر است، علم جدیدی نیست. روی این مبنای افلاطونی به اصل اشکال ایشون توجه میکنند، میگویند این که شما گفتید شی یا معلوم است یا مجهول، این منفصله مانعت الجمع است نه منفصله مانعت الخلو. قهرن زل سوم و چهارم هم ممکنه داشته باشد، اون منفصلی که فقط دارای یک مقدم و یک تالیست منفصله حقیقی است، وگرنه منفصله مانعت الجمع میتواند یک مقدم و چند تالی داشته باشد. الشیء اما معلوم و اما مجهول و اما منسی و اما مذکور. شما نگویید شیء یا معلوم است یا مجهول، بلکه بگویید شی یا معلوم است یا مجهول است یا منسی. ما به هر چیزی که بنگریم یا بو علم داریم یا جاهلیم یا قبلا میدانستیم به همکنون یادمون رفته است. چون روح قبل از بدن بود به این علوم آگاهی داشت، تعلقش به بدن نسیان را به همراه دارد و تفکر برای استرداد اون منسی است نه برای احداث صورت است. وقتی انسان جستجو می کند به سراغ اون منسی می رود، وقتی دید او را می شناسد، چون قبلا شناخته بود و همکنون یادش رفت، مثل عبد عابقی که انسان او را می شناسد اما جایش را نمی داند، وقتی دید کاملا می شناسد، وقتی جایش شناسایی کرد به سراغش رفت می داند این همون عبد عابق است. بنابراین روی اون مبنای فلسفی این شبهه منطقی مانون را حل می کند، میگوید شی یا معلوم است یا مجهول است یا منسی. اگر معلوم باشد تحصیلش محال است، اگر مجهول باشد تحصیلش محال است، و اگر منسی باشد تحصیلش ممکن. این مطلب چهارم. امر پنجم نقدی است که مرحوم شیخ بر سخنان افلاطون دارد. میفهمد این یک اشکال فلسفی دارد و یک اشکال منطقی. اما اشکال فلسفی آن است که روح نمیتواند به عنوان وصف نفسی قبل از بدن باشد، برای اینکه روح اگر قبل از بدن وجود دارد یا شاغل است یا عاطل، از این دو حال بیرون نیست، یا مشغول یک کار است یا بیکار است. اگر بیکار باشد معناش تعطیل هست و تعطیل هم مستحیل است در نظام هستی. چرا؟ زیرا معنای تعطیل این است که یک شیء در جهان موجود باشد و در حلقه های سلسله علل قرار نگیرد، کاری از او صادر نشود، در چیزی اثر نگذارد، این میشود معطل. چون عطل محال است پس روح قبل از بدن موجود باشد به معطل مستحیل است، و اگر شاغل باشد چون نفس کارش تدبیر بدن است اگر روح انسانی قبل از تعلق به این بدن موجود باشد و شاغل، یعنی قبل از اینکه به این بدن تعلق بگیرد به بدن دیگر و دیگر بدن تعلق گرفته بود، او را اداره می کرد و همکنون اون بدن را رها کرد به این بدن تعلق گرفت و این همون تناسخ مستحیل است. پس روح اگر بخواهد قبل از بدن موجود باشد شاغل باشد محظور تناسخ است و عاطل باشد محظور عطله، گذشته از براهین دیگری که بر استحاله خلقت روح قبل از بدن اقامه شده است. این امر پنجم. روی این امر پنجم که اشکال فلسفی را مرحوم شیخ بر مبنای افلاطون وارد کردند، می‌فرمان به این که اگر چنانچه این مبنا مستحیل شد، بنا هم مستحیل است. حالا ما گذشته از اشکال مبنایی اشکال بنایی داریم. و خلاصه اون اشکال بنایی این است که وزان منسی و وزان مجهول یکی است، وزان جهل و نسیان یکی است. شیئی که منسی است کاملا از یاد انسان رفته است، هرگز محال است انسان به سراغ او برود. شما چیزی را که گم کرده اید و در صورت ذهنی نقشی ندارد، اصلا در ذهنتون نیست، سهو نیست، منسی است، چیزی در ذهن از اون نمونده است، هرگز به سراغش نخواهید رفت. وزان منسی محض همون وزان مجهول صرف است، به طوری که تحصیل مجهول صرف مستحیل است، طلب منسی محض مستحیل. این امر پنجم که دو شعبه داشت، یک شعبهش اشکال فلسفی بود، یک شعبهش هم اشکال منطقی. امر ششم همان است که خود مرحوم شیخ حل کرد، بعد سایر منطقیین هم حل کردن، از منطق به اصول رفت و اصولیین هم همون طرز حل کردن. اون که خود مرحوم شیخ حل کرد هم مسئله اجمال و تفصیل است، هم مسئله تعدد عنوان است و مانند آن. در مسئله اجمال و تفصیل یا تعدد عنوان این چنین گفته می شود که اگر یک شیئی معلوم باشد به جمیع جهات، طلبش مستحیل است، و اگر مجهول باشد به جمیع جهات، اونم طلبش مستحیل است. اما اگر یک شیئی معلوم باشد تصوراً، مجهول باشد تصدیقاً، یا معلوم باشد طبق بعضی از عناوین، مجهول باشد طبق بعضی از عناوین دیگر، اون چهره معلوم بودن این شیء سرپلی است که متفکر را به اون مجهول مرتبط می‌کند. هم مسئله شناخت در تصورات حل می شود، هم مسئله شناخت در تصدیقات حل می شود. همون شبهه دوری که در شکل اول است که از همین جا نشأت گرفته است و همین به صورت اشکال دور طرح می شود حل خواهد شد. و اون چه که مرحوم سبزواری رضوان الله در منطق فرمودن، همون به صورت فرمایش مرحوم نایی در اصول آمده است. چیزی در کتاب‌های اصول نیست که زائد بر اون چه باشد که به تعبیر صدر المتعلین در اوائل بحث‌های منطق یادآور شده است. این امر ششم. امر هفتم آن است که بعد از مرحوم شیخ امام رازی این شبه را گرفت، چون او روحیش روح شک است. یک انسان شکاک قبل از این که ذهن صاف و مستقیم یقین پرور داشته باشد شک ساز است، مخصوصا شکی که از دیرباز از دست سقراط و افلاطون ها بگذرد و پرورنده شود و به امام رازی برسد. اونگاه امام رازی میگوید مسئله شناخت جز اسرار عالم است. ما با اینکه هم مجهول ابتدایی را معلوم میکنیم، هم منسی را مذکور می کنیم و این اشکال هم در تفکر است و هم در تذکر، هم در تصور است هم در تصدیق، هم در علم ابتدایی است هم در علم ثانوی. با اینکه ما یقین داریم، معذالک به راز و رمزش پی نمیبریم. از شی از یک جهت معلوم، از جهت دیگر مجهول باشد، ولی ما همین شی رو به دو امر منحل میکنیم. میگویم اون جهتی که معلوم است قابل تحصیل نیست، اون جهتی که مجهول است قابل تحصیل نیست، چه در تصور و چه در تصدیق، چه در مسئله تفکر ابتدایی چه در مسئله تذکر و حفظ. چون این را امام رازی هم در مسئله تحصیل علم ابتدایی دارن، هم در مسئله تذکر که علم ثانوی است. این امر هفتم. امر هشتم فرمایش مرحوم صدرالمتعلهین است که می‌فرماید تمام این شبه ها برای آن است که شما هستی را درست نشناختید. اگر هستی را می‌شناختید و علم را هم به نحوه هستی به وجود ارجاع می‌دادید کما هو الحق و می‌شناختید که هستی دارای مراتب تشکیکی است، همه مسائل بر شما حل می‌شد. شما مرتبه ضعیف همون شعر را دارید. این چنین نیست که دو جا و دو شی باشد، یکی مجهول در شرق یکی معلوم در غرب، این طور نیست. همون شی که حد ضعیفش برای شما معلوم است، همون شی به عینه مرحله قویش برای شما مجهول است. این چنین نیست که دو شی باشد، یکی معلوم و دیگری مجهول، تا شما یه امام راضی بگویید پس معلوم طلبش مستحیل است چون تحصیل حاصل است، مجهول طلبش محال است چون تحصیل معدوم است. بلکه علم به وجود برمی گردد، وجودم حقیقت واحده ذات مراتب است. شما در مرحله نازله همون شی با اون هستید و او رو میشناسید، جستجو میکنید مرحله بالای همین شی را پیدا کنید، نه بیگانه را. میفرماد این چیزی که در کتابهای منطق به آسانی حل شد، البته حل شد، اما بعد از تبیین مسئله اصالت وجود و تشکیک وجود حل شد، نه اینکه به طور عادی حل میشد. و اگر این مسائل فلسفی کمک منطق نباشد، منطق در خیلی از این امور میماند بالاخره، چون خود منطق جزء علوم جزئی است که فلسفه عهده‌دار اوست، گرچه میزان و ابزار شناخت است، اما اون رؤوس مطالب را باید فلسفه به او اعطا کند. بنا رو این جهات شی مرحله ضعیفش معلوم است و بیگانه از او بیگانه است و آشنای با او آشناست، و با جستجو کردن و تأمل و تدبر در همون شی مرحله قوی ترش روشن می شود. و اون چی که در بحث قبل گذشت به این که آیا علم تذکر است یا نه، البته این بعد از اثبات این که ما شناختی داریم و علمی داریم، اونگاه این نوبت این بحث می رسد که اینا علم ها تذکر است یا تذکر نیست. و ارشد به این که ما بخواهیم از صرف آیه سوره مبارکه نحل استفاده کنیم که سخن افلاطون باطل است، این کار آسانی نیست، برای اینکه مشابه همین تعبیر در سوره نحل و در سوره حج آمده است، گرچه کلمه من بعد علم دارد، اون بر نسیان حل می شود. و از طرفی روایات فراوانی هم هست که سبقت روح بر بدن را اثبات کرده است، منتها با ثابت بشود که روح وجود عقلی داشت بنو وجود نفسی. و قرآن کریم که مسئله روح را به عنوان پدیده الهیات می کند، تفصیل اون روح را در مجاری ادراکش ذکر می کند. در بخشی از قرآن کریم می فرماید که ما به انسان روح دادیم، در بخش دیگر می فرماید به اینکه والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده. اما در سوره مبارکه سجده آیه 9 هم اصل آفرینش روح را ذکر میکند، هم مجاری ادراک را، یعنی اون طایفه از آیاتی که میگوید ما به انسان روح دادیم، اون کافی نیست که مجاری ادراک را ازش بفهمیم، و اون طایفه از آیاتی که میگوید ما به انسان سمع و بصر و فؤاد دادیم، این کافی نیست به تنهایی که بفهمیم اینها تفصیل روح است. اما آیه 9 سوره سجده اون مجمل و مفصل را، اجمال و تفصیل را کنار هم جمع کرد، فرمود ثم سواه و نفخ فیه من روحهی و جعل لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. این جعل لکم السمع والابصار والافئده تفصیل اون نفخ من فیه من روحی است. اون نفخ فیه من روحی به منزله متن است، این و جعل لکم السمع والابصار والافئده به منزله شرح است. نه اینکه خدا به ما روح داد بعد به ما سمع داد، بصر داد، دل داد، چون سمع و بصر کنایه از حواسن و فؤاد کنایه از همون ذهن و عقل است که مجموع این حس ظاهر و این حس باطن شرح همون متن است. این چنین نیست که یک روحی باشد، یک عقلی باشد، یک سمع و بصری. اگر روح فی وحدتهی کل القواست و اگر عقل شأن قوی روح است و اگر حس شأن ضعیف روح است و اگر منظور از حس اعم از حس ظاهر و باطن است و اگر این اساره می شود روح، پس این که فرمود و نفخ فیه من روحهی و جعل لکم السمع والابصار والافئده، اون اولی به منزله متن می شود، این دوم به منزله شرح می شود. خدا به شما روح داد یعنی مجاری ادراک داد. این روح مرحله عالیه دارد به نام فؤاد و قلب و دل، مرحله نازله دارد به نام حس که از اون مرحله عالیه به عنوان فؤاد یاد شده است و از این مرحله نازله به عنوان حس و سمع یاد شده است، سمع و بصر یاد شده است. و همونطوری که مرحله نازله حواس گوناگونی را شامل می شود و سمع و بصر اساره و نمونه است، مرحله عالیه هم درجات فراوانی دارد که فؤاد نمونه است، گاهی لب است، گاهی قلب است، گاهی عقل است، تا روح در چه شأنی ظهور کند. قرآن کریم گرچه صریحا عنوان عاقل و امثال ذلک را نام نبرد، اما عقل را و لب را و قلب را نام برده است و گفت لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. در قیامت عده‌ای که نه اهل عقل بودن نه اهل سمع رنج میبرن، میگن لو کنا نسمع او نعقلو، اگر ما سمی یا عاقل بودیم یا خودمون میفهمیدیم یا گوش به فهمیده هامون میدادیم، به این سوزان و آتش سوزنده مبتلا نمیشدیم. بنابراین این آیه و نفخ فیه من روحی و جعل لکم السمع والابصار والافئده که منزله متن و شرح است، جامع اون دو طایفه از آیات خواهد بود. در اونجا فرمود به این که شما از امر رب است، نه این که شما به این مسائل سوال نکنید، من امر رب است، یعنی نظیر انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون هست، با کن فیکون پیدا می شود. نظیر ماده نیست که با تطوراتی بگذرد که دورانی را طی کند و بعد از گذشت اون دوران پیدا می شود، بلکه با امر رب پیدا می شود و امر رب هم با کن فیکون است. مثل که جریان هستی عیسی را که ذکر می کند، می فهمد انما مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون، که نشأه تراب و بدن را کن فیکون نمی گویند، نشعه روح را کن فیکون میگویند و امر الهی هم کن فیکون است. یعنی این از عالم امر است، خلاصه از عالم خلق نیست، با آفرینش حق یافت میشود، زمان بردار نیست به مانند آن. والحمد لله رب العالمین.